أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در معنای خیار بعد از توجه به اون معنای لغویش این چنین گفته شد که خیار ملک و فسخ العقد است. این تعبیری است که مرحوم فخر المحققین در ایضاح قواعد داره، ولی سایر فقها و بسیار از بزرگان فقهی خیار را سه معنا نکردن. از تعبیر مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، اونم یه تعبیر و تفسیر اجمالی برمی آید که انشاءالله ممکن است در اثنای بحث مون اشاره بشه، ولی دیگران خیار رو معنا نکردن، فقط وارد اقسام خیار شدن. محقق در شرح این کار کرد، مرحوم علامه در قواعد این کار کرد، شهید ثانی در مسالک این کار کرد، مرحوم نراقی در مستند و این کار کردن و مانده. در بین متأخرین مرحوم صاحب ریاض رضوان الله علیه و همچنین صاحب جواهر این دو بزرگوار خیار رو معنا کردن، گفتن خیار عبارت از ملک و اقرار العقد و ازالتهی، که انسان بتواند عقد را مستقر کند یا عقد را زائل کند. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله در بین متأخرین خب بهتر و بیشتر بحث کرد، فرمود به این که اون تفسیری که جناب فخر المحققین از خیار ارائه کردن اون قابل پذیرش هست، نقدی که بر این تفسیر وارد شده است این وارد نیست. تفسیر و تعریف تازه‌ای که خود صاحب جواهر ارائه کرده است اون ناتمام است. بنابراین فرمایش مرحوم شیخ در دو قسمت خلاصه می شود، یکی تصحیح تعریف فخر المحققین که خیار ملک و فسخ العقد است، یکی ناتمام دانستن تعریف صاحب جواهر که فرمود خیار اقرار العقد و ازالته، ملک و اقرار العقد و ازالته است. اما صحت و تمامیت تعریف فخر المحققین برای اینکه وقتی گفته شد خیار قدرت بر فسخ است، قدرت یه امری است دو جانبه، هم به فعل تعلق میگیرد هم به ترک. اگر یک طرف باشد که قدرت نیست، میشه اضطرار و اجبار. چون قدرت یه امر طرفی نیست، به دو طرف تعلق میگیرد، وقتی گفته شد که قدرت بر فسخ دارد یعنی قدرت بر عدمش هم دارد، پس بنابراین امضاءً و ردن مشمول این تعریف هست و نیازی به اینکه اقرار العقد و ازالته رو ما در تعریف خیار ذکر بکنیم نیست. نه تنها احتیاجی به اون تعریف قید نیست، بلکه این تعریف مرحوم صاحب جواهر ناتمام است. بخش وسیعی از فرمایشات مرحوم شیخ در نقد کلام صاحب جواهر است. همون اوائل جلد 23 جواهر ایشون خیار را به ملک و اقرار العقد و ازالتی معنا کردن، که این عین عبارت ریاضم هست. نقد مرحوم شیخ این است به این که شما که میگید خیار ملک و اقرار العقد و ازالتی، منظور از ازالت العقد را ما میفهمیم که اون فسق عقد است. منظور از اقرار العقد چیست که عقد را باقی بدارد؟ منظور از اقرار عقد باقی بدارد یعنی چی؟ یعنی فسخ نکند، فسخ نکند. خب این همون اون عدم فسخی است که از تعبیر قدرت بر فسخ در تعبیر کلمات فخر المحققین برمی آید، وقتی گفتیم خیار ملک و فسخ العقد است، یعنی قدرت دارد عقد را فسخ کند، قدرت دارد عقد را فسخ نکند. اما این ازاله اگر به معنای فسخ نیست، به چه معناست؟ ازاله عقد یعنی چی؟ عقد را زائل بکند یعنی چی؟ یعنی خیار اعمال بکند یا نکند؟ اگر خیار را اعمال بکند همون میشه فسق، پس تعبیر جدایی نیست. پس چیزی ما از ازالت العقد نمیفهمیم غیر از فسق عقد، اما چیزی از اقرار العقد نمیفهمیم مگر ازالت الخیار، خیار رو اسقاط بکند. عقد رو اقرار بکند، مستقر بکند یعنی چی؟ یعنی حق و خیار خودش از بین بره دیگه. شما این کلمه اقرار عقد را که گفتید خیار ملک و اقرار العقد، یعنی کسی مالک باشه عقد را مستقر بکنه، قار بکنه. اقرار العقد، مستقر کردن عقد به چیست؟ به اینکه خیار خودش ساقط بکنه دیگه. پس ازالت العقد همون فسخ است که معناش ما میفهمیم در تعریف فخر المحققین آمده. اقرار العقد یعنی چی؟ یعنی عقد رو مستقر بکنه. عقد با چی مستقر میشه؟ با اسقاط خیار. وقتی اقرار العقد به معنی اسقاط خیار شد، اونگاه شما در تعریف خیار به جای این که مقوم خیار را ذکر بکنید، مزیل خیار را ذکر کردید. بیان ذالک این است که در هر تعریفی، بالاخره اگر تعریف در ماهیت است و تعریف در امور تکوینی است، جنس و فصلش عقص میشه. در امور اعتباری، اون چی که به منزله جنس و فصل است به اصطلاح مقوم اعتباری است، او عقص میشه. وقتی خواستید خیار را تعریف بکنید، باید مقبمات خیار را ذکر بکنید، نه مسقط خیار را، نه مزیل خیار را. شما الان آمدید مزیل خیار و مسقط خیار را در تعریف خیار ذکر کردید. چرا؟ برای این گفتید خیار ملک و اقرار العقد و ازالته. ملک ازاله عقد را ما میفهمیم که اون فسق است. ملک و اقرار العقد که آدمی که خیار دارد مالک است که این عقد را مستقر بکند. اقرار العقد به جعله غارن و مستقرن به چیست؟ به اسقاط خیار است. پس شما اسقاط خیار را در تعریف خیار ذکر کردید، مزیل شیء را در تعریف اون شیء ذکر کردید، در حالی که در تعریف شیء مقبمش ذکر میکند نه مزیلش رو. رو این جهاد تعریفی که در ریاض آمده، تعریفی که در جواهر آمده، این ناسواب است به نظر مرحوم شیخ انصاری، و همون تعریفی که در ایضاح فخر المحققین آمده درست است که خیار ملک و فسخ العقد. این خلاصه نظر مرحوم شیخ بود. مروبای نانی رضوان الله در بین متأخرین حرفهای منظمتر و دقیقتری دارد. البته برخی از فرماشاتشون ناتمام است. سید الاستاد امام رضوان الله علیه فرماشات مرحوم نائینی رو مبسوطاً ذکر میکنن و رد میکنن. ما قبل از اینکه به رد سید الاستاد برسیم، اصل فرماشات نائینی مشخص بشه تا ببینیم چند دوز اشکالات سید الاستاد وارد است و چند دوز وارد نیست. البته برخی از اشکالات کاملا به ذهن میاد و واردم هست، اما برخی از اشکالات دیگه شاید وارد نباشه. پس الان نظر صاحب ریاض و صاحب جواهر مشخص شد، چون که نظر فخر المحقق مشخص شد. این مطلب اول. نقد مرحوم شیخ نسبت به تعریف صاحب ریاض و صاحب جواهر مشخص شد. این مطلب دوم. اصرار مرحوم شیخ این است که تعریف فخر المحققین صحیح است. این مطلب سوم. بعد از گذشته این مطالب، فرماشات مرحوم نائینی مطرح است، چون غالب این علمای نجف که شاگردان مرحوم نائینی بودند این حرف ها رو مطرح میکردند و حالا سیدن استاد نقدی دارد که ببینیم این نقد وارد است یا وارد نیست. مرحوم آینانی رضوان الله علیه فرمود به این که ما باید در دو مقام بحث بکنیم، مقام به ثبوت و مقام اثبات. در مقام ثبوت عقد از سحال خارج نیست، یا ذاتن معتضی لزوم است یا ذاتن معتضی جواز است یا لا اقتضا است. این در مقام ثبوت. عقد اگر ذاتن معتضی ثبوت بود، معتضی لزوم بود، نمیشود خیار در او قرار داد، مگر خود اون عقد، مقومات خود اون عقد، ادله خود اون عقد خیار جعل کرده باشد، وگرنه نمیشود در این عقد خیار جعل کرد. چرا؟ چون مخالف مقتضای عقد است. اگر عقدی ذاتاً مقتضی لزوم بود، جعل خیار در چنین عقدی مخالف با مقتضای این عقد است و این شرط فاسد است. حالا شرط فاسد مفسد عقدم هست یا نه مطلب دیگه است. و اگر عقدی ذاتاً مقتضی جواز بود، شرط لزوم مخالف مقتضای عقد است، برای اینکه عقد ذاتاً اقتضای جواز دارد، شرط لزوم مخالف با چنین اقتضا است. و اگر عقدی ذاتاً اقتضای جواز یا اقتضای لزوم نداشت، هم می شود شرط جواز کرد، هم می شود شرط لزوم. اینا از در مقام ثبوت. در مقام ثبوت عقد یا مقتضی لزوم است یا مقتضی جواز یا لا اقتضا است. حکم هر کدام از این سه قسم روشن است. و این نکته را هم باید در مقام ثبوت اشاره کنند که اگر عقدی ذاتاً مقتضی لزوم بود، این لزوم حکمی است نه حقی، چون حق کسی نیست. اون کسی که این عقد را تصحیح کرده است او را لازم دانست. و اگر عقدی ذاتاً مقتضی جواز بود، این جواز حکمی است نه حقی، زیرا کسی این عقد را جایز نکرده. و اگر لا اقتضا بود، ذاتاً نه لازم بود و نه جایز، هر کدام از لزوم و جواز جعل بشود میشه حقی. پس جواز و لزوم گاهی حقی است و گاهی حکمی. اگر مقتضای ذات عقد باشد حکم است، و اگر به جعل جائل بایو مشتری باشه میشه حق. هازا اسارت الکلام فی المقام الاول، یعنی مقام ثبوت. در مقام اثبات میفرمان به این که ما عقد نکاح را و عقد زمان را پیدا کردیم که اینها ذاتاً لازمن، به دلیل اینکه جعل خیار در عقد نکاح میگن باطل است، جعل خیار در عقد زمان میگن باطل است. میگن من ضامنم به شرطی خیار داشته باشم هر وقت بخوام رفع کنم، این دیگه زمان نشد که. یا طرفین و زوجین عقد زناشویی برقرار میکنن، بعد طرف خیار جعل میکنن که هر وقت خیار داشتیم مسائل خانوادگی رو به هم بزنیم، این دیگه نکاح نشد که. خب در مقام اثبات ما این دو عقد را پیدا کردیم، ممکن است عقود دیگر هم پیدا بشه، ولی عقود دیگر که نظیر این باشه ما تا حال پیدا نکردیم که ذاتاً مقتضی لزوم باشن. اما عقودی که ذاتاً مقتضی لزوم نیستن و می شود خیار جعل کرد، به هست مزارع هست و خیلی از عقود دیگر، اجاره است به مانند آن. خب پس اون مقام ثبوت، این مقام اثبات، که در مقام ثبوت عقد سهل دارد و احکامش هم مشخص است. در مقام اثبات ما این دو قسم مشخص کردیم. این فصل اول. فصل دوم فرمایشون این است که ما در عقود که معاملات هم یه سلسله مبادلات داریم، یه سلسله تعهد. ما یه بیع داریم و یه عقد. اونجا که ثمن و مثمن مبادله میشن مسمن به جای سمن، سمن به جای مسمن، که البیع مبادلت و مال به مال، این بیع است. وقتی گفته شد بیع تو، اون یکی گفت اشتری تو، یعنی این مسمن رفته به جای سمن، اون سمن آمده به جای مسمن، این میشه بیع. که احل الله البیع ناظر به این منطقه است. اما من در برابر این قرارداد می ایستم، حق ندارم به هم بزنم، تو هم دوید در برابر این قرارداد به ایستی، حق نداری به هم بزنی، این از کجای بیع تو در میاد؟ بیع تو بر این وضع شده؟ بیع تو یعنی من مال رو به شما فروختم، یک، و به هم نمیزنم، دو، این به هم نمیزنم تو بیع تو در میاد؟ یا از اوفو بالعقود در میاد؟ ما یه احل الله البیع داریم که این عوض و معوض جا به جا میکنه، یه اوفو بالعقود داریم که اگه تعویض کردی پای تعهدت بیست، وفا بکن بعده. خب اینها از کجا در میاد؟ نه از لفظ در میاد، یا از تعهد زمینی در میاد؟ فرمایش ما رو ماینای این است که ما در مبادلات کالا و ثمن لفظ داریم، اگر معاطات است فعل داریم، این کالا رو میده اون پول میگیره دیگه، این فعل به قصد انشاست دیگر، این کتاب رو میده اون پول رو میگیره، این تبدیل فعلی است، اون بیعت و اشتریت و تبدیل قولی است. اما من پای تعهدم میستم، معامله رو به هم نمیزنم، این از این فعل در میاد یا از این بیعت در میاد؟ با یعنی این از کجا در میاد؟ فرمایش مرماین آینی است که اینها نظیر رمی جمره و نظیر احکام نماز اینا نیست که تعبد محض باشه، اینا در حوزه های غیر قبل اسلام بود، بعد اسلام هست، بعد اسلام هم در حوزه مسلمین است، هم در حوزه غیر مسلمین. ما در این بحث های معاملات قبل از اینکه به لغت مراجعه کنیم یا به ظواهر روایت مراجعه کنیم که در این گونه از موارد روایت یا نیست یا بسیار کم است، باید تو متن غرایز عقلا و ارتکازات مردمی بریم که غریزی و غلا در داد و ستد چیست، چون همه رو شعر مقدس امضا کرده، چیز جدیدی نیاورده، نفرموده بی چیست، فرمود بی حلاله، نفرمود عقد چیست، فرمود به عقد وفا کن. پس ما باید بریم تو ارتکازات مردم، تو غرایز مردم، مردم که داد و ستد میکنن چیکار میکنن. میفرمان که چاره جز این نیست، چون در معاملات اولین حرف را کالبد شکافی میزند، یعنی غریزه مردم، ارتکازات مردم رو نهادینه کردن، از نهاد و نهان مردم باخبر شدن، میگن مردم این رو میگن، شارع هم همین رو امضا کرده، البته در مواردی هم تخطئه کرده، اما اونجا که تخطئه کرده روشنه، اونجا که تخطئه نکرده همین رو امضا کرده. ما چه بیع عقدی لفظی باشه چه بیع فعلی، در هیچ کدام از اینا این تعهد نمی‌بینیم. این تعهد از کجا در آمده؟ میشون میفرمان که این پیمانهای تجاری یه دلالت مطابقی داره، یه دلالت التزامی. حالا میرسیم انشاءالله به اشکالات سیدن استاد. دلالت مطابقیش یا از لفظ است یا از فعل. وقتی میگه بیع تو، چون بی مبادله مال به مال است، به معنای به دلالت مطابقی این لفظ دلالت دارد که من مسمن را به جای سمن، سمن را به جای مسمن مبادله کردم. در مقام فعل هم که کالا را عطا می کند با یک دست، سمن را می گیرد با دست دیگر، این اعطا و اخذ یا تعاطی گویاست دیگر، که تبدیل فعل مال به مال است. این دلالت مطابقی است، مال بیع. در کنار این ما میبینیم که افرادی که معامله کردن، چه مسلمان چه کافر، وقتی معامله کردن بخواد بگه پس بده، بگه نه دیگه فروختم دیگه. فروختم یعنی چی؟ یعنی این مال را به اون مال تبدیل کردم، یک، تعهد سپردم که پس نگیرم و پس ندم، دو، این تعهد سپردم توش هست به دلیل اعتراض. به دلیل اینکه این کالاهایی که فروخته شد پس نمیگیرد، که تو مغازه مسلمان ها نیست، که تو مغازه کفار هم هست. معنیش اینه که وقتی فروختم تعهد کردم که نه پس بدم نه پس بگیرم. یه وقتی اقاله است از یه طرف، استقاله است از طرف دیگه، یا تقایل طرفی نیست، اون با رضای طرفی نیست، به هم میزنن. اما هیچ کس حق ندارد پس بده، هیچ کس حق ندارد پس بگیره. این حق ندارد از کجا درآمد؟ معلومش قبلا تعهد سپردن. پس در متن داد و ستد دو تا کاره، یکی تبدیل کالا به ثمن، یکی تعهد به این تبدیل، که متعهدم رو این تبدیل بیستم. این میشه عقد، اوفو بالعقود تو این فضاست، اون میشه بی اهل الله البی تو اون فضاست. بله، ادله خیار، ادله خیار تو صفحه دوم و سوم است، اما ادله بی و ادله عقد تو صفحه اوله. این ادله خیار ناظر مسئله عقوده. ما اول باید بررسی کنیم که بی چیست، عقد چیست، نطاق عقد چیست، پیام عقد چیست، بعد ببینیم که ادله خیار تا چه اندازه حریم این عقد را میشکافد، وارد میشود. ما اگر ندونیم عقد چه کار میکنه، بی چی کار میکنه، قهرن نمیتوجه نمیشیم که خیار چی کار میکنه. مگه ادله خیار ناظر به عقوده، ناظر به بیوعه، ناظر به داد و ستده. اول منطقه داد و ستد باید مشخص بشه، بعد ادله خیارات. ایشون به همین کار میکنن، میگه منطقه داد و ستد تبدیل مال به مال است، منطقه تعهد پایداری و پایمردی و اصباری به این داد و ستد است، ادله خیارات میاد این منطقه رو تخصیص میزنه که در اون منطقه اگر چون چه خواستی رد بکنید مجازی. خب پس این دو منطقه هست. بعد این که منطقه ب مشخص شد، منطقه عقد مشخص شد، حالا وارد حوزه خیارات میشویم. خیار چه میکنه؟ ما باز هم قبل از اینکه به ادله خیارات مراجعه بکنیم، به غرایز و ارتکازات مردمی مراجعه میکنیم. مردم وقتی خیار جعل میکنن، یه سلسله خیارات است که اینا تو مردم هم هست، مثل خیار قبل، خیار عیب، خیار رؤیت و مانند ذلک. یه سلسله خیارات تعبدی است، مثل خیار مجلس یا خیار حیوان سه روزه است. حالا قبلا خیار حیوان بود سه روز، الان خیار اتومبیل است یک ماه 40 روز کمتر و بیشتر، برای اینکه این اتومبیل که دیگه عیبش مشخص نیست که، این باید یک ماه رانندگی بکنه بفهمه کجا عیب داره. حالا این یه قرار متعارفی بین اونهاست که مثلا این اتومبیل یک هفته یا یک ماه وقتی در دستی خریدار بود عیبش مشخص میشه. در خیار حیوان تعبدن گفتن 3 روز، اگر حیوانی را به حیوان تبدیل کردن طرفین 3 روز خیار دارن، اگر نه فروشنده حیوانی را به خریدار فروخت، خریدار 3 روز خیار دارد. اینا تعبده که حد 3 روز داره. اما بعضی از امور دیگه 3 روز نیست، زماندار نیست. خیار عیب اینطوره، خیار قبل اینطوره، خیار رؤیت اینطوره، امثال ذلک اینطوره که تو عقلا هم هست. خب خیار چه میکنه؟ خیار را شمای مرحوم شیخ آمدید، فرمایش فخر المحققین رو تعبیت کردید، گفتید خیار ملک و فسخ العقد است. بعد در لابلای اشکال آمدید قدرت را اخذ کردید، در حالی که در تعریف فخر المحققین سخن از قدرت نیست. تا شما بگید قدرت یه امریست به دو طرف تعلق میگیره، دیگه ما لازم نیست ازاله را ذکر بکنیم. اینجا که سخن از قدرت نیست، سخن از ملک است نه قدرت. سلمنا که به جای ملک قدرت باشد، خیار قدرت فسخ العقد است. چون قدرت امری است طرفینی، به فعل و ترک تعلق میگیرد. اگر یک طرف باشد میشه اضطرار و الجا و اجبار، نه قدرت. قبول کردیم که قدرت طرفینی است، میشود قدرت بر فسخ و عدم او. روی این تعبیر شما و تعریف شما، خیار یه تعریفی دارد که یه طرفش وجودی است یه طرفش عدمی، قدرت دارد فصل کند و قدرت دارد نکند. خب اگر فصل کرد این عقد زائل می شود. عقد خیاری لرزان و شناوره، عقد خیاری است دیگر. وقتی فصل کرد این دیگه کاملا منحل می شود، کالا به صاحبش برمیگرده، ثمن به خریدار برمیگرده. وقتی فصل نکرد همچنان لرزان میمونه. شما ترک الفصل کردید، نه امضا. نقد بر ما اینالی بر ما شیخ اینه، میگه حتما، یعنی حتما باید حرف صاحب جواهر قبول کنید، برای که شما ترک فصل کردید یعنی این عقد لرزان را همچنان شناور نگه داشتید. شما قدرت داشتید بر چی؟ بر فصل و ترک الفصل. مگه ترک الفصل امضاء البیع است؟ فصل نکردید، این معامله لرزان را همچنان نگه داشتید. پس بگو ازالت العقد و اقرار العقد، بگو خیار این است که یا قبول یا نکول، نه یا قبول یا سکوت، یا قدرت بر فعل یا قدرت دارد فسخ کند و فسخ نکند، یا قدرت دارد فسخ کند و امضا کند. خیار اینه. این شما میخواد تا آخر این عقد لرزان بمونه یا میخواد تثبیت کنید؟ تثبیت عقد به چیه؟ این که شما در نقد مرحوم صاحب جوار گفتید ازالت العقد یا اقرار العقد، اقرار عقد به معنای نفی خیار نیست. تا اشکال بکنید بگید چگونه مزیل خیار را در تعریف خیار ذکر کردن، فاصله خیلی است. اونی که صاحب جوار فرمود خیلی است، اونی که شما متوجه شدید و اشکال کردید خیلی است. صاحب جواهر میگوید به این که یا فصل را زائل کن یا مقاوم سازی کن، نه یا فصل را زائل کن یا اقرار العقد یعنی به ترک الخیار و ازالت الخیار، خیار از دست بگیر. نه خیر، صاحب جواهر میگه این عقد را از حالت انتظار در بیار، از حالت سرگردانی در بیار، از حالت شناوری در بیار، یا به هم بزن یا مقاوم سازی کن. بله، اونا که احکام خیار است، اما در اصل خیار، الخیارو ما هوه، خیار را صاحب جواهر صاحب ریاض معنا کردن، گفتن اقرار العقد به ازالته. مرحوم شیخ میفهمد به اینکه ازالت العقد را ما میفهمیم که فسخ است. اقرار العقد چیه؟ مرحوم ناینی میفهمه ما میفهمیم، شما توجه نداری ما میفهمیم. اقرار العقد یعنی مقاوم سازی، نوارد نیست دیگه. نه، ما از میخوام این خیار را، عقد را از تزلل در بیاریم. مرحوم صاحب جواهر راهی ایران نکرده که خیار را از تا مرحوم شیخ راهی ایران نکرده که خیار را از تزلل در بیاره. همچنین شد اون که به ادله خاص و احکام خیار مشخص میشه. نه، الخیارو ما هوه، اونا تو احکام خیار میاد، یا 3 روز است یا 30 سال، قبل بعد از 30 سال هم خیار داره دیگه. یعنی الان پسر بزرگ شد، فهمید کالایی که پدر خرید 30 سال قبل سرش کلا گذاشته، الان خیار قبل داره دیگه. اگر نکرده باشه بدل داره. این چیزی نیست که تصرف جاهلانه مسقط باشه، که هر تصرفی که مسقط نیست. اگه کسی تصرف کرده، خیار کرده، میوه خریده، خورده و از بین رفته و هضم رابع گذاشته، بعد مرموش کلا سرش رفته، خب خیار قبل داره، نشد بدل. این که در بحثی دیروز اشاره شد که مال داریم و مالیت همینه دیگه. اگر چون چه اقرار العقد را بخواد معنا کنه، یعنی مقاوم سازی، این عقد را باید از سرگردانی در بیاری. یا میگویی امزیتو یا میگویی فسختو. اگر گفتی فسختو میشه ازالت العقد، اگر نگفتی فسختو، این هوا همچنان لرزان میمونه. اقرار عقد معناش اسقاط خیار نیست، معناش اعمال الخیار به مقاوم سازی است. این برموشه. خب این کجا؟ حرف شیخ کجا؟ مرحوم شیخ خیال کرده که صاحب جواهر و صاحب ریاض که می فرماین خیار اقرار العقد حق و اقرار العقد و ازالتهی، یعنی حق و ازالت العقد بالفصل و حق و اقرار العقد به ازالت الخیار. خیر، حق و اقرار العقد به مقاوم سازی. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیه عراکی رو. ایشون یه مثالی ذکر میکنه، میگه درست است که این خیار حق است و اون چی که در عقد فضولی آمد حکم است، و این در عقد فضولی تو روایات ما چیست؟ تو روایات ما اینه که اگر مالک فهمید ملک او را بیگان فروخت، فلهل امضاء و له الرد، هر دو طرف میشه امر وجودی، میتونه به هم بزنه، میتونه مقاوم سازی کنه، نمیتونه به هم بزنه و میتونه به هم نزنه. به هم نزدن که مشکل حل نمیکنه، این همچنان لرزان سرگردان میمونه. مرحوم آینانی از این دفاع کرده، مرحوم آیه آشمام دستین شیخ و مشایخ آشمام دستین اصفهانی از این دفاع کرده که عقد فصل دو طرفش وجودی است، یک طرفش به اعمال فسخ است، یک طرفش به رضایت به دوام، نه سرگردانی. بنابراین اگر خیار به معنای اقرار العقد و ازالت عقد دادن به این معنا آمده، پس تا کنون تعبیری که مرحوم صاحب ریاض داره، مرحوم صاحب جواهر داره، تا حدودی قابل دفاع است. حالا چون فرماشات مرحوم آینی باز شده است، سیدن استاد در اصول مرتب اشکال میکردن، در فقه کمتر. شما بینید اشکالی که مثلا اینجوری که عبارت مرحوم آینی رو تقریبا یه صفحه نقل بکنند و اولا و ثانیا و ثالثا اشکال بکنند کمه. بر تقدیر تا برسیم به فرمایش نقدهای سیدن استاد، اون چی که به ذهن می آمد قبل از اینکه امام رضوان الله اشکال بکنن اینه که تو بحثای قبل مشابهش داشتیم، مرحوم آینی خواستن فرق بگذارن بین معاتات و بین بیع لفظی. بیع لفظی رو عقد میدونن، بیع معاتاتی رو فقط بیع میدونن، میگن عقد درش نیست. یعنی در اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل عقدی نیست، تعهدی نیست، فقط بیع است، تبدیل مال به مال است. لذا میگن معاتات مفید اباحه است یا ملک جائز، عقد لازم نیست. این سخن در مسئله معاتات گذشت که ناسوابه. فعل مثل قول، قول مثل فعل، دو تا پیام دارد. فعل همون کار قول رو میکند، برای اینکه اینا ما نه حقیقت شرعیه داریم در این امور، نه حقیقت متشرعیه داریم در این امور. بازار عقلا مفتوح لدیکم و الیکم، و اونا همین کار رو میکنن دیگه. اینا با خرید و فروش معاتاتی آثار لزوم رو وارد میکنن، نفس میدن نفس میگیرن. این بازار عقلا اینه دیگه، کافر و مسلمان درش علی حد سوا هستن. پس این فرمایش مرحوم آینی که بفرماید فعل بیع است و عقد نیست، قول هم بیع است و هم عقد، این ناسواب است. سیدن استاد رو این هم اشکال میکنن که این اشکال وارده. فرمایشی که در مرحوم آیه عراکی رضوان الله علیه داشتن، گوشی از اون فرمایش تو فرمایشات سیدن استاد امام هست که گویا همه اینا از مرحوم عاشق رضوان الله علیه هست. فضای رسمی قوم گویا این بود که خیال میکردن خیار به فسق تعلق میگیرد. دو قول رسمی درباره خیار بود که خیار به این تعلق میگیرد یا به عقد. اگر خیار به عین تعلق بگیرد، با تلف عین، با زوال عین خیار رخت برمی‌بندد. اگر خیار به عقل تعلق بگیرد کما هو الحق، عین زائل بشود، خیار همچنان هست. اگر خیار به عین تعلق بگیرد مستقیما عین استرداد بشود، به تبع او عقد فسخ می‌شود. اگر خیار به عقد تعلق بگیرد مستقیما عقد فسخ می‌شود، به تبع او عین رد و بدل می‌شود. یکی از فرمایشاتی که در لابلای سخنان سید الاستاد امام هست، تو محتملات فرمایش مرحوم آقای عراکی رضوان الله علیه است، گرچه ایشون رد میکنن، اینو قبول نمیکنن، اون این است که خیار به فسخ تعلق بگیرد. خیار حقی است که به فسخ تعلق میگیرد. این سخن از ریشه ناصواب است. ما یه حق مطلق نداریم تا بگیم به چی تعلق میگیری. که خیار یا حق الرد است یا حق الفسخ. ما یه الحق داشته باشیم که بگیم این الحق به چی تعلق میگیرد، به دنبال متعلقش باشیم، که نداریم. که ما یه حق الرد داریم، حق الامضا داریم، حق الفسخ داریم، این حقوق است. متعلق این حق یا عین است یا عقد، نه اینکه حق سرگردان است یا به عین تعلق میگیرد یا به عقد تعلق میگیرد یا به فسخ. اصلا قابل تر نیست تا کسی اشکال بکند. مگر ما یه چیزی داریم به نام حق بعد بگیم این حق به چی تعلق میگیره؟ ما یه امری داریم به نام خیار، حالا خیار یا حق الرد است یا حق الفسخ. اگر گفتیم حق الرد است به این تعلق میگیره، اگر حق الفسخ است به عقد تعلق میگیره. نه اینکه خیار حق است مطلق ثابت، بعد به دنبال متعلقش بحث بکنیم که این خیار به چی تعلق میگیره. تا مرحوم های عراکی رضوان الله علیه فرمود سه تا احتمال است، یا به عین، یا به فسخ، یا به عقد. فرض حرف علمی نیست. خب این خلاصه نظر مرحوم های ناینی. ایشون میفرمان که در لابلای فرمایش مرحوم شیخ در بحث احکام الخیار خواهد آمد که ایشون بالاخره حرف ما رو میزنن. یعنی مرحوم شیخ در بحث احکام الخیار کم کم سر از این مطلب در میارد که خیار آن است که انسان یا عقد را مقاوم سازی کند یا به هم بزنه. نه اینکه یا به هم بزنه یا هیچ کار نداشته باشه. میشینم تو احکام خیار انشاءالله از لوازم فرمایشاتشون این در میاد. اینا اساری نظرات مرحوم آینایی رضوان الله علیه هست با اون اشکالی که اشاره شده. حالا نقد سیدن استاد میمونه که فردا مطرح کنیم. والحمدلله.